بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحث در این بود که استقبال قبله به چه وسیله تحقق پیدا میکنه و میزان در استقبال چیست. همین روبروی چیزی بودن، این میزان و ملاکش چیست؟ بعضیا فکر کردن که میزان و ملاک روبروی چیزی بودن آن است که خطی اگر خارج بشه از این جسم مستقبل نسبت به اون جسم مستقبل و این خط مستقیم باشه، امتداد و ادامه پیدا کنه، بایستی به اون جسم مستقبل بخوره. این ملاک استقباله. و اگر این خط به اون جسم مستقبل نخوره، اطرف یمینش یا یسارش بره، در اون صورت استقبال و مواجهه و محاذات تحقق پیدا نکرده. چون اینجور فکر کردن، این لازم می دانستن، از این جهت آمدن گفتن که کسانی که قریبن به خانه کعبه و دور خانه کعبه نماز می خوانن، نسبت به اونها استقبال به این معنا تحقق داره. چون اگر خطی از پیشانی اونها خارج بشه و امتداد پیدا کنه به طور مستقیم، این خط به خانه کعبه میخوره. اونا هم که نماز بخوان اونجا، تمام خطوطی که خارج میشه از پیشانی اینها، از وسط سینه اینها، از مقادیم بدن اینها، خلاصه این به طور متوازی امتداد پیدا میکنه به خانه کعبه میخوره. برابری نسبت به قریب استقبال محققه. اما نسبت به کسانی که بعید باشن چطوری؟ یا یک صف مستطیلی مثلا باشه که صف 50 متری همشان رو به خانه کعبه در نقطه بعید نماز میخوانن، یا اینکه کسانی که اهل اقلیم واحد و اهل منطقه واحده هستن ولی خب معلومه که در نقاط متعدد نماز میخوانن، یا اینکه یک شخصی یک روز در قم نماز خوانده، یک روز در فرسخی قم نماز خوانده، یک روز در دو فرسخی خوانده، یک روز در کاشان مثلا خوانده. خلاصه اینا اگر قرار بشه به اینکه معتبر بدانیم که لازم است در استقبال اگر خطی از پیشانی از سینه این شخص خارج بشه امتداد پیدا کنه، متوازی باشه این خطوط، مسلماً به همش به خانه کعبه نمیخوره. چون برای اینکه عرض خانه کعبه، جرم خانه کعبه اونقدر امتداد نداره، اونقدر وسیع نیست که تمام این خطوط اگر متوازی باشه بخوره به خانه کعبه. ناچارش آمدن قول به جهت را اختیار کردن، نسبت به قریب عین کعبه قبله است، نسبت به بعید جهت قبله است. طوری گفتن، مثل صاحب جواهر که بیشتر کلامش این رو اقتضا میکنه. بعضا آمدن گفتن نه خیر، اصلا محاذات دو جور، محاذات حقیقیه و محاذات عرفیه. گفتن این وصول خط در محاذات حقیقیه معتبره، ولی کن استقبال قبله که امر عرفیست. چون امر عرفیست این است که محاذات حقیقیه لازم نیست، عرفن بگن که محاذی هست کافیست. این قول مختار نراقی است در مستند، برای مجارزه همدانی در اول کلامش آقای حکیم. اینا بودن گفتن که محاذات حسیه و عرفیه معتبره، نه محاذات حقیقیه که به دقت العقلیه. چون در دقت عقلی لازم است که اون خط به طور متوازی خارج میشه، همشان به خانه کعبه بخوره و اینجا نیست دیگه. اینا اینطوری گفتن. گفتم که آقای بروجی رحمت الله علیه آمد و از یک راه دیگه خواستن حل کنن. گفتن به این که وصول خط لازمه. بله، حالا کلمه جهت هم نمیگفتن. حاج آرزا گفته که نخیر، جهت نه، قبله کعبه قبله است مطلقا، منتها با همین بیان کرد کردم جهت رو ایشان قائل نیست. منتها میگه به این که در قریب محاذات و استقبال طوریست، در بعید طور دیگه، ولی هر دو استقبالن. در قریب محاذات حقیقی است که هم وصول خطه، در بعید محاذات عرفی است. محاذات عرفی هم کافی است، ولی قبله را قائله که کعبه است مطلقا، چه قریب چه بعید. بله، مثلا شهید ثانی گفتیم در روزه در شهر لمعه گفته به این که برای بعید جهت است نه عین کعبه، زیرا لو اخرجت خطوط متوازیتون از کسانی که در نقاط مختلفه متباعد نماز میخوانند، این خطوط اجمع متوازی برون به خانه کعبه نمیخورند، چون این چنین است بس لیست القبله للبعید محصلتا عین الکعبه، بنابراین عین کعبه برای بعید قبله نیست. خلاصه یک چیزی که بعدن بحث کنیم درباره جهت، بعدن بحث خواهیم کرد، باعث شده که قائل به جهت شدن یکی همین محظور بوده. یه خلاصه دیدن که محاذات حقیقیه نسبت به بعید صحت نمی کنه، قائل به جهت شدن، مثل مثلا صاحب جواهر. عده نخیر گفتن که محاذات حقیقیه لازم نیست، بلکه اون چی لازم است؟ محاذات عرفیه. در محاذات عرفی اما وصول خط لازم، عرفان بگن که مستقبل است، همین کافیه. بله، دیروز عرض کردیم آقای بریجه رحمت الله علیه آمده گفته که هم وصول خط لازمه، خلافاً لصاحب الجواهر اینا وصول خط لازمه، خلافاً لصاحب جواهر، خلافاً لحاج غرزافی اول کلامه، چون ایشان یک کلام دیگه هم داره بعد عرض کنه. بله، آمدن گفتن که وصول خط لازمه، منتها گفتن که خطوط متوازی نیستن. این خطوط اگر متوازی بودن، همه این خطها در صف مستطیل یا افرادی در امکنه متعدد نماز میخوانن متباعد از هم، اگر خط متوازی باشه همش به خانه کعبه نمیخوره. ولی فرمودن که این خطوط متوازی نیستن. علت این متوازی نیستن فرموده برای خاطر این که پیشانی انسان تهدب داره، چون پیشانی انسان تهدب داره، خطوط خارجه از جسم کروی، از جسم متحدب متوازی امتداد پیدا نمیکنه، بلکه هرچی جلوتر بره این خطوط از هم انفراج، از هم دیگه بیشتر فاصله پیدا میکنن. پس یک مطلبش این است که به اندازه پیشانی انسان به اندازه ربع کره است، که سر ریشان چهار قسمت تصور کردن، پیشانی، طرف یسار، طرف یمین و پشت سر. وقت در این چهار قسمت، اون قسمتی که در مواجهه دخالت داره قسمت جلو و پیشانیه، به این قسمت جلو محدب هست و خطوط خارجی از جسم محدب اینا متوازی امتداد پیدا نمی کنن، بلکه هرچی بیشتر پیش روان فاصلشان از هم بیشتر میشه. این یک نکته. نکته دیگه این که لازم نیست که اون خطی که در وسط پیشانی است به خانه کعبه بخوره، یک خطی از این خطوط متوازیه‌ای که از پیشانیش خارج میشه بخوره به خانه کعبه کافی است. و خطوط غیر متوازیه، از خطوط غیر متوازیه که پیش میره یکی از این خطا به خانه کعبه بخوره کافیه، و از این جهت محظور رفع میشه، هم وصل خط شده و هم عین کعبه قبله شده مثلا. بله اینجوری. خب حالا این ایشان اینجوری فرمودن در اون کتاب تغییرات غیر از حاشیه عروه، اینجوری فرمودن خواستن به این مسئله محظور را رفع کنن. امام رضوان الله علیه هم در حاشیه عروه در اینجا باز فرمودن که این خطوط متوازی نیستن، با این تفاوت که آیه بروجردی قبول نمی کنه در حاشیه عروه که کلم از داد الجسم و بعدن از دادت جهت و محاذاته. عبارتی بود که خیلی داشتن که جسم هرچی دورتر باشه جهت محاذاتش وسعت بیشتری پیدا میکنه. خیلی های نمیگفتن صاحب جواهر داره، حاج آرزا داره، امام اینه قبول میکنه. آقای بروجردی میگه نه، قبول نداریم، این که
جسم هر قد دور باشه جهت مهازاتش وسعت پیدا کنه. امام با قبول این مطلب در این حال میگن خطوط خارجه متوازی نیستن. حالا چرا خطوط خارجه متوازی نیستن؟ آقای بروجردی تکیهش بر پیشانی و تهدب صورت بود، امام تکیهشان بین است. این فرمان که چشم انسان را خداوند طوری آفریده که خطوط خارجه از چشم متوازی نیست، برای اینکه سطح چشم محدبه، پشت پلکه ها که کره چشم قرار داره، این کره چشم از طبقات مختلفی خلقت شده. طبقه اولش سلبیه است، بعد مشیمیه است، شبکیه است، جلیدیه است، سلالیه است، زجاجیه اینا هست، ولی اون قسمت اول که سلبیه نامیده میشه، همون سفیدی چشم میبینیم، این همون طبقه سلبیه است، از ماده سلب، سلب یعنی سخت، و چون این طبقه خیلی سخت، این پوشش چشم، غلاف چشم، محافظ چشم، این خداوند خیلی محکم آفریده، در این حال که خیلی نازکه ولی خیلی محکمه، و در وسطش تغییر شکل داده که به ما میگن عنبیه، که رنگش گاهی سیاهه گاهی آبیه. خلاصه حالا اون سلبیه رو، خلاصه منظورشان سلبیه است. فرمان سلبیه جسم محدبیه، سلبیه جسم مسطحه، سلبیه برجستگی داره نسبت به جلو. و روی قول این که علت دیدن چیه، چطور میشه انسان میبینه، این در بحث منظومه از منظومه سلحاج منلاده سبزواره داره، در معقول بحثی است که در منظومه از قرآن فی کیفیت الابصار، چطور میشه انسان میبینه، چند قول نقل میکنه در منظومه. اون دو تا قولشان اشاره داره به اینجا در حاشیه‌شان، یکی این که خطوطی خارج بشه از این جسمی که میخواد ببینه از چشم و بخوره به اون جسمی که دیده میشه، وقت میگه اون خطوط در نتیجه تابش نور خطوطی از چشم خارج میشه و به اون جسم مقابل میخوره، وقت در نتیجه خوردن این خطوط به اون جسم مقابل، اون جسم ما میبینیم، رنگش هم میبینیم، شکلش هم برای ما معلوم میشه که این شکل چه شکلی داره، همه رو میبینیم. این خطوط خارج از سلبیه از چشم ایشان میگن متوازی نیستن، چون خداوند سلبیه را برجسته آفریده، محدب آفریده. چون این چنینه، از این جهت چون اینا متوازی نیستن، بالاخره میخورن به اون مقابل. در اینجا در مسئله قبله همینطوره، در مسئله قبله هم هزار نفر هم در یک صف بیستن یا اشخاص متعدد در نقاط متعددی که با هم دیگه تباعد دارن نماز بخونن به یک طرف، خطوط خارجه از چشم اینها چون از جسم محدب خارج میشه متوازی نیست، بالاخره میخوره به خانه کعبه. بس خوردن خط لازم است در صدق استقبال، ولی محظور رفع میشه که خطوط متوازی نیستن. اون اشکالی که شهید اینا میگفتن رفع میشه که خطوط متوازی چون نیستن، بالاخره میخوره یکی از اونها و خوردن هم کافی خواهد بود که استقبال حاصل بشه. اینا اینجوری گفتن. خب حالا ما چه بایستی عرض کنیم؟ بله حالا میرسیم. عرض کنم که راجع به کلام آقای بروجردی چیزی عرض کنیم تا بقیه. یک مطلب قبل از اون عرض کنم. اون مطلب این که اون چه ما بعدن هم توضیح خواهیم داد و اختیار میکنیم آن است که در صدق استقبال یعتبر و این که خطی از مستقبل خارج بشه به مستقبل بخوره، بدون این مهازات و مواجهه و استقبال صدق نمیکنه. خلافاً کلام حاج آقا رضا و جواهر که اینا میگفتن که نه، در بعید خطی خارج بشه نمیخوره و خروج خط لازم نیست، نه، مثل که خروج خط یک خط فرضی ما در نظر بگیریم، باید در نظر بگیریم که از جسم مستقبل به جسم مقابل بخوره تا استقبال صدق کنه، یک خط مستقیم. باید این در نظر بگیریم. اما اون چی مطلب رو اشکال رو حل میکنن است که این خط لازم نکرده که متوازی باشه، بلکه متوازی نیست. چون متوازی نیست در صف مستطیل و در امثال آن خطوطی خارج میشه از مستقبلین به مستقبل میخوره. حالا چرا متوازی نیست؟ آقای بروجردی متوازی نبودن را مبتنی کردن بر تحدب چهره. من در درس یادم به ایشان عرض میکردیم، اون که نوشتم باز در پاورق نوشتم، که بالاخره این فرمایش ایشان اون وقتم ما را قانع نکرد، برای اینکه اولا همه مقادیر بدن که محدب نیست. حالا پیشانی بگیم محدبه، ولی خب سینه انسان که نوعا محدب نیست. به علاوه در اینجا تحدب مطلب را حل نمی کنه. اگر ما یه جسم غیر محدب را همین کتاب را اینجور بگیرم، گفته میشه که این صفحه کتاب رو به قبله است، با اینکه این صفحه مسلماً محدب نیست. ایشان میگن چون پیشانی محدبه و خطوط خارجه از جسم محدب متوازی نمیره، این ملاک قرار دادن. و حال اینکه این نقض میشه به بسیار از اجسام که رو به قبله قرار داده میشون و محدب هم نیستن. بس معلوم میشه که ملاک خوردن خط به کعبه محدب بودن جسم نیست، بلکه جسم غیر محدب را هم اگر ما رو به کعبه قرار بدیم، با صحت میکنه به این که این محاذات داره با کعبه. همینطور اون چی امام فرمودن هم باز همینطوره. برای خود امام فرمودن میگن که چون خداوند چشم انسان را طوری آفریده که اون سلبی یه تحدب داره، خطوط خارجه از اون به طور متوازی نمیره. از این جهت یکی از این خطا به خانه کعبه میخوره، استقبال محقق میشه. تا امام پیشانه میگوشن چشم میگن، جوابش این است که اصلا ما در جامد هم اینطوره. یه کتاب را اگر بذاریم رو به قبله، با اینکه این چشم نداره پیشانه نداره دیگه. همونطور که اگه انسان رو به قبله بیسته، انسانهای کتاب را بچینیم، مثلا فرض کنید که 50 متر کتاب بچینیم رو به خانه کعبه، اینه کتاب هم. این جسم هم جسم مسطحیه، چشم هم که معلوم است ندارن، پیشانی هم که ندارن دیگه. همونطور که در انسانها صحت میکرد که رو به قبله ایستادن، در کتاب را رو به قبله گذاشتیم. بس معلوم میشه ملاک این مشکل را از راه تحدب چشم پیشانی یا از راه تحدب سلبیه چشم نمیشه حل کرد، باید از راه دیگه حل کرد. حل این است که اجسامی که طرف خانه کعبه قرار میگیرن از دو جهت خطوط خارج از اینها متوازی نیست. یکی از جهت این که همیشه یک چیزی مرکز دایره باشه و چی اجسامی در محیط اون دایره قرار بگیرن، خطوط خارجی از محیط به مرکز متوازی نیست. اشخاص رو به قبله نماز میخونن مثل اینکه خانه کعبه یک مرکز دایره است. اشخاص در نقاط مختلف کره زمین که نماز میخونن مثل اینکه یک دایره وار اطراف خانه کعبه نماز بخونن، همونطور که تو مسجد حرام نماز بخونن اشخاص، منتهی دایره کوچکی است اون. همشون رو به خانه کعبه هستن و خطوط خارج از اونها منتهی اونجا متوازیه چون قریبن. اما وقتی دور باشن یک دایره تشکیل بدن، مثلا در 1 کیلومتری، 10 کیلومتری، 100 کیلومتری، 1000 کیلومتری، خلاصه تا قطب هر کجای دنیا باشن، اینا که نماز بخونن رو به خانه کعبه، مثل یک محیط تشکیل میدهن که مرکز این محیط چیه؟ خانه کعبه است. و خطوط خارجه از محیط به مرکز چیه؟ بله؟ متوازی هست یا نیست؟ متوازی نیست. بله. بنابراین ما وصول خطوط رو لازم میدانیم، وصول خط در استقبال، و لازم نکرده متوازی باشه. متوازی هم نیست، چون که آقای بروجردی میگه، ولی اونا آمدن مبتنی کردن متوازی نبودن را به پیشانی و همون چشم اینا، ولی ما میگیم نه خیر، این علتش این است به این که اولا زمین کرویه، کروی بودن زمین تشکیل دادن دائره برای کسانی که نماز میخوانند چه دور و نزدیک، و خطوط خارجه از محیط به طرف مرکز معلوم است که متوازن باید باشه دیگه. از این جهت ما هم اصول خط را ما دو چمت یک چند چمت، یکی این که اولا قبله را عین کعبه میدانیم، هم برای قریب هم برای بعید. این از ضروریات دین است که جهت را هم بالاخره به همون کعبه برمیگرده. بعدا خواهیم گفت کعبه قبله است برای همه، و در استقبال هم لازمه که خطی از مستقل و مستقبل برسه، ولی این خط متوازی نیست. علت متوازی نبودن همینه که اینا چون کعبه مثل یک مرکز دایره میشه، مواقف نمازخانها مثل محیط دایره است، چه خیلی نزدیک باشن چه دور باشن چه خیلی دور باشن، بله، و خطوط خارجی از محیط دایره مرکز دایره مسلماً متوازی نیست. تحتب چی؟ کره زمین. خیلی خوب، همین اشکال ما همینه، تحتب پیشانی بس نیست. پس لازم نیست ما بیایم این همه زحمت بکشیم که پیشانی انسان را خداوند محتب آفریده. این نقدش این است که عرض میکنم شما در انسان گفت، در این کتاب چه میگید؟ در کتاب چه میگید؟ همانطور که میگم آقا شما به منزله چه، ما عرض کنیم این که این تحتب چشم خب ما که میبینیم، ما اینه میخوایم بگیم، میخوایم بگیم که شما با این بیانتان درباره انسان این کار رو میخواید ثابت بکنید، ولی چه احتیاجی به این راه هست آقا؟ برای خواهد در انسان پیشانی داره و تحتب، اولا در انسان همه مقادیم بدن محتب نیستن، سینه محتب نیست، این اوله. و ثانیا شما در انسان اینطور میگید، در این کتاب چه میگید؟ این کتاب رو به قبله است یا نه؟ علتش چیه؟ بله، بنابراین اشکالی حالا بعد از عرایض بندن بعدن که بیشتر میشه بنابراین ما احتیاجی نیست به این که بیایم برای اثبات این که این خطوط غیر متوازی هستن اثبات کنیم که انسان چون پیشانش محدب است این چینی، تا اینکه وقت در مسائر مقادیم بدن به زحمت بیفتیم، یا اثبات کنیم که در چشم چون سلبیه محدبه اینطوریه. نه، ما میگیم که در اجسام هستن، جامد هم هستن، چشم ندارن، پیشانی هم ندارن، همونطور که در انسان صحت میکنه رو به قبله، در این کتاب هم صحت میکنه رو به قبله است. اگر ما هزار کتاب را بذاریم در کنار هم دیگه رو به قبله، مثل همون صف مستطیله، همون که صف مستطیل رو به قبله بوده، کتاب رو به قبله هستن، با اینکه اینا نه پیشانی دارن نه چشم دارن. بس برای ما معلوم میشه ملاک صدق استقبال تحدب پیشانی نیست. ملاک صدق استقبال نیست که چشم را سلبیه مثلا محتبه، نه، ملاک آن است که مستقبلین، مستقبل حالا عاقل یا غیر عاقل کتاب فرق نمی کنه، وقتی که مستقبل ها رو به خانه کعبه قرار بگیرن یک دایره تشکیل میدن، و خطوط خارج از محیط دایره مرکز چه؟ غیر متوازی و میخوره به خانه کعبه. تو رو میخوایم عرض کنیم. خب حالا دله اینا دایره هستن برای خاطر اینکه من تا دایره وقتی که بزرگ باشه اون تقوس و اون تحدب محسوس نیست. خواه ناخواه کسانی که در سطح زمین رو به کعبه نماز میخوانن اون کعبه مرکزه، اینا هم دور یا نزدیک باشن دایره ایستادن، من تا دایره وقتی نزدیک باشه اون قوس دایره و تحتش محسوسه، ولی وقتی که 100 فرسخ 200 فرسخ 1000 فرسخ باشه این مسلما تحدب داره. اما تحدب چیه؟ اون تقوس از اون تقوس و قوسی بودنش، اون انحنایش محسوس نیست. چه شما بخواهید چه نخواهید، مثلا فرض کنید از همین ستون، این ستون اینجا هست، اگر نزدیک ستون دو نفر روبروش بیسته خب معلومه، اما وقتی بیان به 100 متری 10 نفر بیستن بخوان مقابل باشن باید بعضی کج بشن تا رو به ستون، ستون این ستون عرضش مثلا 1 متر و 2 متره، اما 10 نفر 20 نفر بعضیشون باید این مقدار منحنی بشن تا همشون رو ستون باشن. خانه که با من هازل قبیله اینا بخوان تحدب و تقوص نداشته باشن، مواقف اینها بخواد تقوص نداشته باشه، نمیتونن روبری خانه که باشن. بنابراین خب البته عرفی هست، ولی کن بازم اون ملاک خروج خط و وصول خط و منطقه خطوط متوازی نیستن هست و ما اینطور عرض میکنیم. اگر سطح زمین هم، سطح زمین که تقوص داره کرویه دیگه، اگر زمینم فرزن اگر زمین هم تحدب نداشت و کروی نبود، زمین یک سطح مسطح هم بود، باز هم افرادی که در محیط دائره به طرف مرکز ایستادن نخویستن. خب مرکز بالاخره کعبه مرکزه دیگه، کعبه چون مرکزه، بالاخره کعبه مرکزه، کعبه که مرکز هست، اینا هر کجای زمین باشن رو به کعبه ایستادن. چون ما میخوایم رو به کعبه بیستیم. الان مثلا همین عرض کردم، ببینید این مسجد زمینش مسطحه، کره زمین کنه مسجد زمینش مسطحه. اگر شما 10 نفر اونجا بخواد رو بیستون بیستید، باید بعضی هم تقوص داشته باشید. بله همین عرض کنم. بنابراین پس اولا که سطح بله چرا؟ به چه دلیل؟ بله به چه دلیل؟ نه بله کعبه که در روی کره زمین واقع شده، بله اشخاص که میخوان، اشخاص که متوجه به خانه کعبه میشوند و نماز میخوانن چطور ایستادن؟ اینا همشان نسبت به یک مرکز، همه اینها نسبت به یک مرکز ایستادن. بله میشه ما دوائر زیاد فرض کنیم، یک دایره فرض کنیم، این مار باشه علا سطح کعبه و بیاد زمین رو دور بزنه، ولی بحث ما در استقبال است. اشخاصی که استقبال میکنن همش متوجه کجا هستن؟ متوجه کعبه. اشخاص کجا هستن؟ در نقاط مختلف زمین. واسه این اشخاص در نقاط مختلف زمین هستن، دوائری تشکیل میدن. مثلا در قم نمازخانه دوائری دارن، مثلا فرض کنید که در عراق هم اتفاق افتاد دیگه، خلاص دوائر کوچک و بزرگی دارن، تمام مرکز این دوائر کجاست؟ تمام متوجه کعبه هستن دیگه. حالا البته این بحث روشن‌تر خواهد شد. ما کره زمین حساب نمیکنیم، جرمان انسان ها را حساب کنیم. مستقبلین انسان ها که به طرف خانه کعبه نماز میخوانن، نسبت به اینها کعبه مثل این مرکزه. اینا در هر کجای کره زمین باشن، در سطح زمین به طرف کعبه نماز میخوانن. از ایستادن اینها در نقاط مختلف دوائری تشکیل می شود و این دوائر مرکزشان کجاست؟ نسبت مستقبلین کعبه است. بس کعبه میشه مرکز، مواقف اینها میشه محیط هایی و خطوط خارجه از محیط و مرکز متوازی نیست. نه عرفن میخوام بگیم، عرفن در صدق استقبال این لازمه. چرا؟ حالا ما نظر ما اینه، البته برسر اگم حاج آرزای همدانی در اول کلامش و صاحب جواهر و آقای حکیم اینا قائلن به این که نه، در صدق استقبال خروج خط لازم نیست، وصول خط لازم نیست، ولی یک امر عرفیست، عرفن بگن مستقبله کافیه، ولی فکر کنم که لازم باشه. حالا کس لازم نداشته؟ حالا بازم بس کنیم، چهارشنبه است، بازم بس. بله؟ ما جهت را بعدا بس خواهیم کرد، جهت را بعدا بس خواهیم. فرق عملی خیلی نداره، ولی میخوایم واقعیت رو میخوایم بگیم. بعدم بس. خب امروز چهارشنبه است، قدر اجازه بفرمایید که مطالب عرض کنیم، بقیه رو انشاءالله شنبه عرض کنیم. چند مطلب خواستم عرض کرده باشم با ذکر یک حدیثی اقلا. یکی این که بنده در این فصل بحث قبله کتاب آیت الله خوی رحمت الله علیه ندارم، تا بینم که ایشان چی میگن. در بحث اوقات که داشتیم قبل از تعطیلی داشتیم، ولی در اینجا ندارم و به دست نیاوردم. اگر کسی داشته باشه و چاپ نشده، ولی اگر کسی داشته باشه که در کتاب صلاتشان قبله را بحث نکردن یا بحث کردن چاپ نشده یا چاپ شده به دست ما نرسیده، خلاصه اگر کسی داشته باشه ما بده، خب کلماتشان هم متعرض میشن که در بحث اوقات متعرض میشدیم. چاپ نشده. این یه مطلب. مطلب دوم این است که بعضی از برادران محترم سوال میکنن که ما مثلا تازه در درس خانه شرکت میکنیم یا تازه در این بحث شرکت میکنیم، نحوه کار در این قبیل بحث ها چگونه باید باشه؟ باید عرض کنم که در این بحث مخصوصا، خب سایر بحث ها هم به همین ترتیب، حالا من این بحث عرض میکنم، ما دو سه جور میتونیم شرکت کنیم، منتها بعضیش ناقصه، بعضی ها کامله، بعضیش اکمله. یکی این که شرکت کنیم و گوش کنیم، ولی حالا یا واسه نداشتن وقت و فرصت یا جهات دیگه دربارش خیلی مطالعه نکنیم. این البته شرکت ناقصی است و خیلی کار از پیش نمیبره. دوم این که شرکت بکنیم و گوش کنیم، مطالعه هم شاید بکنیم، ولی چیزی یادداشت نکنیم. اون آدرس ها که گفته میشه برای مراجعه یادداشت نکنیم. این خب از اون اولی بهتره، ولی بازم کامل نیست. دوم این که آدرس ها را یادداشت کنیم ولی مراجعه نکنیم. مراجعه بذاریم برای وقت دیگه. اینم کار خیلی خوبی نیست. کسی که در یک درس شرکت میکنه باید وقت داشته باشه اونقدر که بر اساس اون آدرس ها مطالعه کنه. اما چارم اینه که شرکت کنیم و گوش کنیم، مطالعه کنیم، آدرس ها رو یادداشت کنیم و مراجعه کنیم. به اون آدرس ها گفته میشه مراجعه کنیم. این 3-4 ساعت وقت لازم داره. این کار ساده ای نیست، ولی باید همینطور باشه. کسی که میخواد واقعا در یک بحث بیشتر کنه باید همین کار بکنه. خواه ناخواه شما باید با این کتب آشنا بشین، باید مراجعه کنید تا نظر پیدا کنید. پس بهتر آن است که شرکت که میکنیم مطالعه کنیم، یادداشت کنیم، به اون موارد گفته میشیم مراجعه کنیم با دقت. این 2-3 ساعت وقت برای این موضوع صرف بکنیم. بهتر از آن است که این را بنویسیم خودمان، اونطور که فهمیدیم خودمان بنویسیم، نظری هم داریم بنویسیم. بهتر از همه، بهتر از بهتران است که پیش مطالعه کنیم، یعنی پیش از این که استاد میگه همه اینا را مراجعه کرده باشیم و نظر اتخاذ کرده باشیم، بیایم ببینیم که نظر ما با نظر ایشان چه فرقی داره، نظر ما تا چه حدی قوت و متانت داره. اون دیگه خیلی کامله. امیدواریم که سعی کنیم که به طور کامل باشه. مطلب دیگه عرض کنم که باز اینم سوال ماننده که حالا روز چهارشنبه اگر بعض سوالان جواب داده بشه خب خوبه دیگه. سوال ماننده که در کتاب منطق خداشناسی شما چیزی درباره حساب احتمالات نوشتید، این مطلب میخوایم برای ما روشن بشه. بله، در کتاب منطق خداشناسی بنده بعد از اینکه از 6 راه در اونجا هست، نظم و هدف و تناسب و تطابق موجودات و حدوث و حرکت و هدایت و از این شش راه برای اثبات ثانه استفاده شده، در اون اواخر کتاب در برهان هدف و نظم یک مطلعی با نام حساب احتمالات ذکر کردیم. اونجا حساب احتمالات امروز در خیلی از علوم به کار میره به نام پروببلیته، حساب احتمالات. و این است که از این را میخوان که تصادف را نفی کنن، که موجودات به نحو صدفه و تصادف به وجود آمده باشه، بلکه آفرنده موجودات خداوند عالم و حکیم و قادره. یک مبدع حکیم و عالم و قادری موجودات آفریده. اون است که ما در موجودات این عالم نظم و هدف میبینیم، به این دلیل آن است که به تصادف به وجود نیامدن. بعد مثال زده شده در حساب احتمالات، چند تا مثال زده شده. یک مثال این است که مثلا به این ترتیب روشن میکنه، اگر ما 10 جلد کتاب داشته باشیم، مثلا نهج البلاغه را در 10 جلد چاپ کنیم، پشت هر کدام نوشتیم جلد اول، دوم، سوم تا دهم، اگر بدیم به دست یک آدم با سوادی اینها را بچینه، خب خیلی آسان جلد اول اول قرار میده، دوم پشترش، سوم پشترش و هکذا تا دهم. اما یک شخص نابینا بخواد اینها را بچینه، یا شخص بی سواد محض بخواد بچینه، احتمال آن که جلد اول را اول بگذاره یک احتمال است در 10 احتمال، چون 10 جلد دیگه. احتمال آن که جلد اول را اول قرار بده یک احتمال است در میان 10 احتمال، چون ممکنه که دوم اول بذاره، سوم اول بذاره، دهم اول بذاره. پس احتمال این که اول را اول قرار بده یک احتمال در 10 احتمال. احتمال این که اول اول باشه، دوم پشترش باشه، یک احتمال در 100 احتماله. 10 ضرب در 10 میشه. احتمال این که اول اول بذاره، دوم دوم، سوم سوم بشه، همون 100 ضرب در 10 میشه 1000 تا. بس احتمال این که 10 جلد، احتمال این که 10 جلد را تصادفاً مرتب قرار بده، باید 10 دفعه در خودش ضرب بشه، میشه 10,000,000,000، یعنی 10 میلیارد میشه. بس احتمال این که یک نابینایی تصادفاً یا بی سواد تصادفاً 10 جلد مرتب پشت سر هم قرار بده، یک احتمال است در 10 میلیارد احتمال. بعد اون وقت این موجودات با این نظم و ترتیب قرار بشه که تصادفاً به این ترتیب در آمده باشن، این در 10 چیز اینطور بود، در 100 تا چقدر میشه؟ که در 100 جلد بهار لنوار داشته باشیم، 100 جلد بهار، 100 جلد بهار لنوار رو بخوام بدیم دست یک آدم بی سوادی یا نابینا و پشت سر هم قرار بده، یک احتمال در چند احتمال میشه؟ باید 100 تا 100 دفعه در خودش ضرب بشه. خیلی بالاست رقم. رقم به طور بالاست که باید بنویسیم مثلا ما 1 و 200 صفر جلوش بگذاریم. و این رقم دیگه رقمی است که ما عددی که خواهم بیان کنیم برای این رقم نداریم. این حساب احتمالاته. وقت با توجه به این حساب احتمالات، احتمال این که موجودات این عالم با این نظم و ترتیب تصادفاً این ترتیب به وجود آمده باشه، روی حساب احتمالات بشه 1 احتمال در میلیارد 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 احتمال افراد عاقل، و یک احتمال در چندین میلیارد توجه نمی کنن، اون را اصلا به حساب نمیارن. این خلاصش بود. اگر لازم باشه توضیح بیشتری بعدا عرض میکنم. به حدیث هم نرسیدیم، وقت تمام شد. خداوند انشاءالله توفیق تقوا به همه عنایت کنه، باشه برای بعدا که اون چیزی هم